کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، لورا داستیه شدید. تلفن ارتباطی برای شرمندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 27 ماه فوریه 2017 برابر با 9 اسفند ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بهار از پنجره. کدام چشم سرشار از کنار تو رفت؟ کدام بوی نوازش به بستر تو شکفت؟ کدام لاله در افراد رود خانه گرفت؟ چگونه خرمن گل شهد در سرود تو ریخت؟ در این کرانه که جز باغ های بیاواز، در این کرانه که جز خاک تشنه باران، در این کرانه که جز ذهن یاس چیزی نیست. صفای آینه آب در قبار لجن، شیار شاخه متروک دشت بی فرجام، غروب زرد مداوم به عمق گندمزار کنار پنجره، یا کدام وسعت باد به امتداد سرود بهار تو می پیچید؟ کدام پنجره، آیا کدام چشم نوش چنین زلال به شهد شراب تو آمیخت؟ مگر به شاخه تاریک باغ سبز نشست؟ مگر دوباره پرستو با آشیان برگشت؟ سرشک ابر مگر بر جبین صحرا ریخت؟ تا تو از دیار کجایی که در ترانه تو صفای باغ به گلگشت در قوان پیوست؟ تو از سرای چی؟ ای که در سراچه تو هزار خوشه پروین در آسمان پیداست، مگر به خواب تو جاریست آبشار فصول؟ من و تو زاده یک بوم آشنای قدیم، کنار پنجره ها من نشسته رو در رو. تو راست خنده به لب از شکوه آب که نیست، مراست گریه به دیده به سوگ فصل که هست. میان پنجره ها من حدیث فاصله هاست. سروده که شنیدید به نام بهار از پنجره از سیروس نیرو بود. با هم ترانه‌ای گوش میکنیم از زیبا شیرازی، ترانه منزل. Shut up. دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. زندانی سابق سیاسی سینا عظیمی که در بهمن سال 94 با آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود، روز سه‌شنبه سوم اسفند طی تماس تلفنی از اجرای احکام مقدسی زندان اوین جهت پیگیری پرونده و پاسخ به سوالات به زندان اوین احضار شد. لازم به ذکر است سینا عظیمی در سال 88 توسط عوامل بسیج در مشهد بازداشت و آزاد شده بود و مجدد در سال 90 توسط وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت و به تهران منتقل شده بود که به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با دول متخاصم به 5 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد که در بهمن 94 با مشکلات حاد تنفسی و ستون فقرات با آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شد. این چندمین بار است که زندانیان سابق و فعالان سیاسی تلفنی احضار و بازداشت می گردند. انتقال سهیلا مینایی به انفرادی زندان کرمان. سهیلا مینایی زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان برای مدت یک هفته به انفرادی زندان منتقل شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان بند و حراست زندان کرمان پس از ثبت شکایت علیه سهیلا مینایی به دلیل توهین به رهبر و مسئولان دولتی، این زندانی سیاسی را از 4 اسفند ماه برای مدت یک هفته به انفرادی زندان کرمان منتقل کردند. کوردپا در این باره گزارش کرده است. ماموران امنیتی زندان به شیوه های مختلف سهیلا را تحت فشار قرار دادند و از بخشی از حقوق یک زندانی سیاسی محروم گشته است. همکنون این دختر 27 ساله در سلول انفرادی زندان کرمان نگهداری و به وی اعلام کردند که مدت یک هفته در بازداشت خواهد بود. سهیلا مینایی 19 مرداد سال 94 توسط ماموران اطلاعات این شهر دستگیر شد و پس از تحمل 6 ماه بازداشت و بلا تکلیفی در بازداشتگاه دیواندره در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردی جمعاً به 3 سال و 1 روز زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد. این زندانی سیاسی همینک مدت 9 ماه از حبس باقی مانده خود را در زندان کرمان سپری می نماید. بازداشت یک دختر جوان اهوازی از سوی نیروهای امنیتی. سپیده قلیان، فعال جوان اهوازی، طی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی سپیده قلیان جوان اهوازی را شبانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. خانواده این جوان از سوی ارگانهای امنیتی تهدید و وادار به سکوت شدند. از وضعیت و اتهامات وی تا کنون اطلاعی به دست نیامده است. نامه اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی. برهم زنندگان آرامش زندانیان باید مجازات شوند. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ای ضمن اشاره به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی خواستار مجازات عاملین آزار و اذیت‌ها شدند. در این نامه موارد متعدد حمله به زندانیان از جمله حملاتی به آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی، حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان و سعید رضوی ذکر و تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان بر حسب جرایم، سن و نوع شخصیت زندانیان درخواست شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی وبسایت کلمه منتشر شده به شرح زیر است. 4 ماده از آیین نامه سازمان زندان‌ها، مواد 4م، 8م، 63م، 69م به یک موضوع به طور ویژه توجه نموده است و آن موضوع طبقه بندی زندانیان بر حسب سن، تحصیلات، شخصیت، نوع جرم می باشد و ایجاد امنیت روحی، روانی و فیزیکی می باشد. این 4 ماده به وسیله حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف به اجرای طبقه بندی بر حسب جرایم، سن و نوع شخصیت زندانیان نموده است. اما با کمال تأسف می‌بینیم که قوه قضاییه برخلاف تمام قوانین و وظایف خود زندانیان سیاسی را در بندهایی نگهداری می‌کند که انواع اقسام محکومان نگهداری می‌شوند. ضمن احترام به شخصیت این آدم‌ها که خود بعضاً قربانی سیستم غلط اقتصادی و اجتماعی هستند، اما برخی از این افراد بارها برای زندانیان سیاسی مشکلات عمده‌ای به وجود آورده و آرامش آنان را در هم می‌ریزند و متاسفانه در بسیاری از موارد برخی زندانبان‌های بی‌مسئولیت و آموزش ندیده که از راه‌های نفوذی و غیرقانونی وارد سیستم سازمان زندان‌ها شدند، از احساسات جریحه دار شده و مخدوش برخی زندانیان استفاده نموده و با دید بسته و بدون اندیشه خود آنان را تحریک نموده و بعضاً به خاطر تشویق‌های بی‌ارزش و پیش پا افتاده‌ای مانند یک بسته سیگار یا 20 دقیقه ملاقات بیشتر از حد معمول آنها را وادار به اذیت و آزار زندانیان سیاسی می نمایند. از حمله ناجوان مردانه گارد مسلح زندان اوین به زندانیان پناه بندی 150 که بگذریم، موارد بسیاری در چند سال اخیر در زندان‌های رجایی شهر و اوین رخ داده است. برای نمونه در زندان اوین در سال‌های 94 و 95 حمله‌های گوناگونی به آقایان آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی، پیام به دست یکی از پاسداران که به جرم جعل اسناد در زندان بود، حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان، سعید رضوی فقیه چه در اوی و چه در رجای شهر، آقای مدنی در رجای شهر و اخیراً موج جدید حمله و تهدید علی شریعتی بارها و بارها صورت گرفته است. در چند مورد از این حملات برخی افراد زندانی تحریک شده پس از مصرف مواد روانگردان با قمه و چاقو به زندانیان سیاسی حمله نموده که خوشبختانه ضربات کاری نبوده و فقط عزیزان زندانی سیاسی را مجروح کردند. نکته تأمل برانگیز اینجاست که برخی عوامل خودسر که در درون زندانها هم امنیت زندانی بیگناه سیاسی را به مخاطره می اندازند، از طرف چه کسانی تحریک و پشتیبانی می شوند و در پایان یادآوری می شود هر گونه خطر ضرب و جرح و به مخاطره انداختن آرامش عزیزان زندانی سیاسی بر عهده رئیس سازمان زندانها و قوه قضاییه بی باشد. در پایان توجه مسئولین زندان و افسر نگهبانان محترم و مامورین زندان را بار دیگر به مواد مصرح در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای عمل به تکلیف قانون خود در قبال زندانیان جلب نماییم. از این رو ما خانواده زندانیان سیاسی و هواداران زندانیان شریف با توجه به اینکه نزدیک به 80 تن زندانی سیاسی در بندهای گوناگون زندان اوین نگهداری می‌شوند، برای پیشگیری از هر گونه حادثه ناگوار از مقامات زیربط خواهان اجرای طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم، موضوع مواد 4, 8, 63, 69 می باشیم. و آخرین خبر این که اسکار بهترین فیلم خارجی به فیلم فروشنده داده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسکار بهترین فیلم خارجی به فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی شد. گزارش سایت زمجی در جریان مراسم اسکار 2017 که هم اکنون در حال برگزاری است، فیلم فروشنده اصغر فرهادی توانست جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کند. دیگر نامزدهای این بخش فیلم لند آف ماین از دانمارک، فیلم امن کالد اوه از سوئد، فیلم تانا از استرالیا و فیلم تونی اردمن از آلمان بودند که در نهایت فیلم فروشنده موفق به دریافت این جایزه شد. اصغر فرهادی پس از اینکه دونالد ترامپ قانون منع مهاجرت مردم 7 کشور از جمله ایران را تصویب کرد، از حضور در مراسم اسکار 2017 انصراف داد. به چند روز پیش انوشه انصاری و فیروز نادری را به عنوان نمایندگان خود در اسکار معرفی کرد و سپس از انتخاب شدن فیلم فروشنده انصاری این جایزه را دریافت و در سخنرانی خود اعلام کرد: هنر هیچ مرزی ندارد. فیلمسازا می توانند با دوربین‌هایشان کیفیت انسانیت را به تصویر بکشند و کلیشه ملیت و مذهب را در هم شکنند. انصاری همچنین متنی را که توسط اصغر فرهادی نوشته شده بود خواند که بدین شرح است: افتخار بزرگی است که برای دومین بار این جایزه با ارزش را دریافت می‌کنم. دوست دارم که از اعضای آکادمی، تهیه کننده های فیلمم و سایر نامزدهای فیلم خارجی تشکر کنم. غیبت من به خاطر مردم کشورم و شهروندان 6 کشور دیگری است که به خاطر قانون غیر انسانی ممنوعیت سفر به امریکا مورد بی احترامی قرار گرفتند. در کامنتی که به این خبر گذاشته شده بود گفتند که بهتر است اصغر فرهادی از شرایط مشکلات مردم ایران سخن بگوید و همچنین یادی بکند از کیوان کریمی، فیلمساز زندانی که در بند 8 زندان اوین هست. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه شقایق کمالی رو با هم گوش میکنیم، وطنم، با صدای کمالی.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همیه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همیه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم.
شنوندگان ارجمند، در رابطه با جناب فرهادی که ایشون اسکار رو گرفتند، شکوه میرزادگی مطلب نوشته که توجهتون رو به این مطلب جلب میکنم. می نویسد: آقای فرهادی مرکوب است فقط برای وطن. در میان کارگردانان 4 کشور دانمارک، سوئد، آلمان، استرالیا که برای دولت‌ها و مردمشان و به ویژه برای هنرمندان و روشنفکرانشان درک و حمایت از آزادی بیان و شأن انسان کاملا قابل فهم است و قوانین اساسیشان بر مبنای همین ارزش‌ها ساخته شده، حضور آقای فرهادی باید توجیه روشنی داشته باشد. یعنی ایشان باید روشن کند که یا به نمایندگی از کشور سخن می‌گوید که همه حقوق بشری در آن رعایت می‌شود، و یا از جایگاه شهروندی کشوری که به نقض حقوق بشر مشهور است. 5 کارگردان نامزد اسکار فیلم خارجی اعلام کردند که جایزه اسکار امسال را صرف نظر از این که چه کسی برنده خواهد شد، به تمام مردم، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالانی تقدیم می‌کنند که برای ترویج اتحاد و درک متقابل و همچنین برای حمایت از آزادی بیان و شأن انسانی تلاش می‌کنند. ارزش هایی که این روزها محافظت از آنها از هر زبان دیگری حائز اهمیت تر است. آقای اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی، یکی از این 5 کارگردان است. این بیانیه بسیار زیبا و انسان دوستانه نوشته شده است، اما برای من قابل درک نیست که چرا آقای فرهادی که به نظر می آید به تقاضای ایشان این نامه تهیه شده، از بقیه نخواستند تا همانطور که اشاره مستقیمی به سیاستمداران امریکایی دارند، ذکری هم از سیاستمداران ایرانی داشته باشند. به راستی که در میان کارگردانان 4 کشور دانمارک، سوئد، آلمان و استرالیا که برای دولت‌ها و مردمشان و به ویژه برای هنرمندان و روشنفکرانشان درک و حمایت از آزادی بیان و شأن انسان کاملا قابل فهم است و قوانین اساسیشان بر مبنای همین ارزش‌ها ساخته شدند، حضور آقای فرهادی باید توجیه روشنی داشته باشد. یعنی ایشان باید روشن کند که یا به نمایندگی از کشوری سخن میگوید که همه حقوق بشری در آن رعایت میشود، و یا از جایگاه شهروندی کشوری که به نقض حقوق بشر مشهور است. اگر اولی نیست، چگونه است که در بیانیه این هنرمندان هیچ سخنی از کشور ایران به میان آورده نمی شود؟ کشوری که علاوه بر داشتن حکومتی آزادی کش و مردم ستیز، قوانین قضایی و مدنیش نیز برگرفته از قوانین قرون وسطایی و ضد هر نوع درک و حمایت از آزادی بیان و شأن انسانی است. چگونه است که این خانوم ها و آقایان اعلام می کنند که به نمایندگی از تمام نامزدها به صورت متفق‌القول و قاطع فضای متعصبانه و ناسیونالیسم موجود میان بخشی از جمعیت و متاسفانه سیاستمداران در امریکا و بسیار از دیگر کشورها را تقبیل می کنند، اما به تعصبات امت‌پروری در کشوری چون ایران اشاره ندارند. تعصباتی که مراتب هراس‌انگیزتر از تعصبات ناسیونالیستی در امریکا یا دیگر کشورهاست. تعصباتی که نزدیک به 40 سال است جهان را گرفتار شدیدترین خشونت‌ها کرده است. آیا تفکیک افراد بر اساس جنسیت، رنگ، مذهب در کجای دنیا بیش از کشورهای چون ایران وجود داشته است؟ من به عنوان یک ژورنالیست ایرانی امریکایی شخصا از منتقدان سیاست‌های آقای ترامپ بودم، اما از آنجا که قوانین موجود در امریکا را یکی از انسانی‌ترین قوانین امروز جهان می‌دانم که بیشترین رویکرد را به مفاد اعلامیه حقوق بشر دارد، به هیچ گونه نگرانی‌ام در مورد وضعیت امریکا قابل مقایسه با نگرانی‌ام در ارتباط با وضعیت سرزمین رنجیده ایران نیست. نمیخواهم آقای فرهادی را متهم به حمایت از روش‌های ضد امریکایی جمهوری اسلامی کنم. انتظاری هم نیست که یک هنرمند حتما مخالفت خود را نسبت به حکومتی دیکتاتوری که همواره زندان و شکنجه را به همراه دارد اعلام کند. اما این پرسش برایم وجود دارد که چطور آقای فرهادی طی این همه رفت آمد به خارج هیچ اعتراض، هر اندازه کوچک و تا هیچ سخنی در ارتباط با تبعیض و سانسور و شکستن ارزش‌های انسانی در محدوده هنرمندان و فیلمسازان کشوری که تابعیت آن را دارد نکرده است؟ چگونه است که تاکنون از تریبون‌های جهانی که در اختیار دارد نگفته است که زنان هنرپیشه ایرانی حتی هنگام ظاهر شدن در نقش دختر و خواهر و مادر و همسر ناچارند حجاب سیاسی جمهوری اسلامی و نه حجاب اسلامی را داشته باشند؟ چرا اگر ایشان به تعهد یک هنرمند باور دارد، حتی یک بار هم نپرسیده است که چرا هنرمندان آوازخوان زن ایرانی 40 سال است اجازه خواندن ندارند و بیشترشان چون پرندگان در قفس در کنج خانه هاشان نشستند. چرا درباره سانسور مذهبی، جنسیتی، فرهنگی در فیلم‌ها و کتاب‌های ادبی و نسیاسی سخنی نگفتند؟ کاش ایشان هم چون کیارستمی هنرمند بزرگ جهانی ایران در مقابل همه چیز ساکت می‌شد و تعهدات هنرمندانه اش را در آثارش نشان می‌داد. اما ایشان که یک بار خود را وسط معرکه سیاست انداخته و نخست اعلام می‌کند که به دلیل سیاست‌های مهاجرتی ترامپ در مراسم اسکار شرکت نمی‌کند و حالا سخن از تعصبات ناسیونالیستی در کشور آمریکا می‌گوید و خیالش هم راحت است که صفحات روزنامه‌های دولتی ایرانی که در بیان هر کلمه سیاسی سانسور می شوند گفته ها و عکس های ایشان را منتشر می کنند، آیا بهتر نبود که کلامی هم درباره وضعیت تأثیرانگیز هنرمندان و نویسندگان و هموطنان رنج دیده زادگاهش می گفت؟ آقای فرهادی، آیا این شما نیستی که بیشتر از هنرمندان اروپایی و امریکایی موظفی دوربینت را به سمت ویژگی های مشترک انسانی به چرخانی و بیشتر از آنها از شکستن حرمت انسان و هنر در کشورت بگویی؟ یا فکر میکنی که مرگ خوب است برای هموطن؟ در امریکا به اندازه کافی هم هنرمندان متحد و ژورنالیسم آزاد وجود دارد و هم مردمانی که برای خواستهای حقوق بشری خود اجازه اعتراض دارند. شما بهتر است به فکر مردمانی باشید که صدایی برای گفتن و قلمی برای نوشتن و فریادی برای اعتراض ندارند. پایان این مطلب. با هم یک ترانه میشنویم، ترانه ساقی با صدای هایده.
شکست عمر تو باقی که اعتبار میکویی تو سوقی، اگه میکده امروز شده خونه ی تصویر، بای شده خونه ی تصویر، تو محراب دل ما تویی، تو مرشد و پیر، همه به جرم مستی سر دار ملامت نمی خونی سر سوگی سلام. یه روزی گله کردم من از عالم مستی، تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی، من از مستی نمیشتم شیمونم و خستم، اگه عهدی شکستم آخه مستی تو هستم، اگه مجرم و مستم همه به جرم مستی سر دار ملامت، میمیرم و میخونیم سر ساقی سلامت. شکسته ساقی سلامت بای سر ساقی سلامت سر ساقی سلامت
دوستان توجهتون رو به برنامه نسیم جلب میکنم.
تا به حال شده که ازتون بپرسن چایی میخوری یا قهوه؟ بگین فرقی نمیکنه. بپرسن پرتقال دوست داری یا نارنگی؟ بگین فرقی نمیکنه. بپرسن برای شام کجا بریم؟ بگین فرقی نمیکنه. بپرسن چه فصلی رو دوست داری؟ بگین فرقی نمیکنه. هیچ فکر کردین چرا نباید چیزی براتون فرق بکنه یا نکنه؟ وقتی برای خودتون هر چیزی بی تفاوت است و اونقدر اعتماد به نفس ندارین که نظرتون رو محکم ابراز کنین، چرا باید برای دنیا و کائنات فرق کنه که شما اصلا وجود دارین یا وجود ندارین؟ وقتی خودتون نمیدونین چی میخواین، چرا انتظار دارین که کائنات بدونن چی به شما بده چی خوبه؟ وقتی نمیدونین چه شغلی رو دوست دارین، چه مقدار درآمد ماهانه برای زندگی ایدئال شما لازمه، چه خونه‌ای، چه ماشینی، چه همسری جواب آرزوهای شماست، خدا و دنیا و کائنات در مقابل شمای بی تفاوت چه تصمیم باید بگیرن؟ از همین حالا از بی تفاوتی در بیاین. خواسته هاتون رو لیست کنید، بهترین هاشون رو دستچین کنید. وقتی خودتون هدفتون رو مشخص کردین، دنیا و کائنات هم از بلا تکلیفی در میان و متوجه میشن که در چه زمینه‌ای باید دست به کار بشن. از امروز بین پرتقال و نارنگی، بین غذاها، بین رنگ‌ها و غیره و غیره فرقی قائل بشین. یعنی سقف اعتماد به نفستون رو بالا و بالاتر ببرید و هدفهای مشخصی برای خودتون تعیین کنید. سلام و عرض ادب خدمت دوستان خوبم و شنوندگان عزیز رادیو پارس. خوشحالم که بار دیگر خداوند فرصتی به من داد تا بتونم در خدمت شما عزیزان هم میهنم باشم. دوستان در این هفته خبر بدی رو شنیدیم. در روز شنبه 25 فوریه مصادف با هفته اسفند، دختر روزنامه‌نگار کرد به نام شفا گردی که روزنامه‌نگار خبرنگار کانال روداو در جهان بود و در ساکن کردستان عراق می باشد، در این اواخر پا به پای پیشمرگه‌های کردستان عراق به منطقه‌های خطرناک جنگ با داعش خونخوار می‌رفتند تا از نزدیک شاهد اتفاقات روزانه جنگ باشند و می‌خواسته خبرهای فوری و تازه‌ای به دست بیاره یا اینکه از نزدیک به زنان و بچه‌های بی سرپناه کمک کرده باشه. حتی شفاگردی در چند روز اخیر خرگوشی رو از مرگ نجات داده بود که این خبر در همه رسانه ها پخش میشه و بسیار تکان دهنده بوده. بزرگترین آرزوی شفاگردی کمک کردن به زن و بچه های بیگناه و بی سرپناهی بود که ساکن مسل میباشند در کردستان در عراق. او بسیار مهربان و پرتوانا بود که متاسفانه روز شنبه این خبر رسید که ایشون شهید شدن و دیگه در میان ما نیستند. امیدوارم که هرچه زودتر جنگ و خونریزی تموم بشه و این داعش بی نسل و نسب که معلوم نیست از کجا سر در آورده از بین بره تا همه مردم بار دیگه به آرامش برسند. و من اینجا میخوام با زبان کردی به همینان همزبونای خودم یک تسلیت عرض بکنم اگر اجازه بدید. سلاو رزم هیا بو همو اولاد یعنی خوشویست لهر تو هر پرتی کردستان من به عنوان یک اگل کمیسیون کنی را گندنی حزب دموکراتی کردستان ایران و در برینی خمو پجاوی سر سبارت با گیان لدزدانی کتا قرمانکی کرد که وکو شورش گره کی و خبت گره کی باش و نترس و بتوانا برم و وکو پیشمرگ کنی قهرمان برم بر به دشمنی خوین خریدهش بو آماده کردن و پیشکش کردنی حوالی که نوی سینگ برو پیش چو بدخ و مالاوهی لهمو من کرد و براستی خمبر بوم بو شفا و الان شفا گین براستی حیف بو که نتوانی دلنیای خونو عرضو کند ببینی و بلان به دلنیایی و عرضو کند پیدگی و خینی تو به فیرو نتی و بگیان و بدل و سرخوشی خوم ل پرسنلی کانالی روداو و بنامالی خوشویستی شیفا اکم و هاوکارانی عزیزی که لگلی هاوکار بونو لگل پیشمرگکانی عزیز. قانونهای زندگیت را تغییر بده. توانگری به جای فقر، شادی به جای غم، لذت بردن به جای غصه خوردن، ثروت بیکران به جای بدهی انباشته شده، آرامش به جای استراب، عشق به جای نفرت، مهرورزی به جای کینه‌ورزی، راستی و صداقت به جای دروغ، شجاعت به جای ترس و خیره. خلاصه موفقیت به جای شکست. همین حالا شروع کنید، به مغزتان فرمان دهید، دقایقی آرام و در سکوت بنشینید و کاغذ و قلم بردارید، با خود بگویید باید راهی باشد، باید راهی باشد. مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارن که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته. اون ضرب المثل اینه که به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد. و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبید. یادمان باشد هر کار ما حتی کوچک انرژی بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم. دوستان عزیز، ادامه کتاب زنان شیفته، روانشناسی محبت بی‌تناسب، هرچند امروز زیاد وقت نداریم، فقط یه قسمتشو برای شما عزیزان میخونم، برای هفته آینده براتون آماده میکنم. مراحل پیشنهادی ساده و بدیهی هستن، اما عمل به آنها آسان نیستن. همه آنها به یک اندازه مهمند و از نظم خاصی پیروی میکنن. عبارتند از تقاضای کمک کنید، بهبودی خود را نخستین اولویت زندگیتان در نظر بگیرید، در یک گروه حمایتگر فهیم ثبت نام کنید، جنبه های معنوی خود را تقویت دهید، از کنترل کردن دیگران خودداری کنید، درگیر بازی های روانی نشوید، شجاعانه با مسائل و کمبودهایتان روبرو شوید، خودپردازی بکنید، خودخواه بشوید، آموخته های خود را با دیگران در میان بگذارید. قسمت اول که تقاضای کمک کنی، توصیه ما این است که با یک روان درمانگر واجد شرایط تماس بگیرید. می توانید در کلاس های گروه درمانی شرکت کنید، می توانید به یک مشاوره در مسائل روانی و زناشویی مراجعه کنید. نیازی به این نیست که همسرتان را تهدید کنید که می خواهید چنین اقدامی صورت دهید. کاری به همسرتان نداشته باشید. توصیه می کنم زنها بیشتر به روان درمانگرهای زن مراجعه کنند. اغلب آنها تجربه مشابهی دارند. روان درمانگر باید روش های مؤثر درمانی را بداند. تقاضای کمک به مفهوم پایان دادن به زندگی زناشویی نیست. با عمل کردن به توصیه‌های کتاب روابط شما با همسرتان خود به خود قوام پیدا می‌کند. توجه داشته باشید که بودن با همسر دلیل مشکل شما نیست. همانطور که ترک کردن او مسئله ای را حل نمی کند، اگر خود را شایسته سعادت و خوشبختی می دانید و می خواهید رابطه تان بهتر شود، به این توصیه ها عمل کنید و از کسی کمک بگیرید. هر باری که زیر دوش می روید، مجسم کنید که استرس و استراب را از بدنتان می شوید. به حس آب روی پوستتان دقت کنید. مجسم کنید که قدرت آب افکار منفی شما را می شوید. حس کنید که ناراحتی، پشیمانی، خشم و افسردگی شسته می شوند و از بدن شما بیرون می روند. اجازه دهید همه آنها بروند. حسی درخشان را تجربه کنید. دوستان عزیز، برنامه امروزمون به پایان رسید. خوشحالم که در خدمتتون بودم که برنامه رو به پایان میرسونیم با یک ترانه
گوش میکنیم از شیرین مهبود، عشق‌های لیمویی.
شب ناقوس نیلوفر ببین از ساز لادن ها، از اون پاییز جادویی، بگو از گم شدن هامون تو اون عصرهای لیمویی. منو بی وقت باور کن، بدون ساعت و تقویم که چند شکستن فاصله داری. تو مثل شال خوش رنگی، مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان طوفانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک نکته پزشکی جلب میکنم و اینکه لخته خون موجب سکته میشه و چهارمین نشانه سکته نیز مشخص شد. زبان هیچگاه این سه حرف را فراموش نکند. لام ه دال، نشانه های سکته. خانمی در جشن کاپزی سکندری خورد و به زمین افتاد، اما به دوستانش که پیشنهاد کردند به اورژانس زنگ بزنند گفت حالش خوب است و فقط به خاطر اینکه به کفش های جدیدش عادت ندارد پایش به سنگ فرش گیر کرده. آنها به او کمک کردند تا بلند شده و یک بشقاب غذای دیگر برای خود بکشد. آن خانم با اینکه کمی هول شده بود ولی تا آخر آن بعد از ظهر خود را سرگرم کرد. همون شب همسرش تماس گرفت و به همه اطلاع داد که خانمش را بیمارستان منتقل کردند و وی ساعت 6 بعد از ظهر فوت کرده است. او در جشن دچار حمله شده بود و اگر اطرافیانش نشانه های حمله را تشخیص داده بودند شاید اکنون زنده بود. گاهی حمله منجر به فوت افراد نمی شود، اما آنها در شرایطی بدتر از مرگ مجبور به ادامه زندگی می شوند. توجه شما به این متن تنها یک چند دقیقه وقت شما رو می گیره ولی لازمه. یک متخصص اعصاب اعلام کرده است که اگر شخصی را که دچار حمله شده در 3 ساعت به بیمارستان منتقل کنند می توان عوارض ناشی از حمله را به طور کامل از بین برد. بله، به طور کامل. وی میگوید روشناسانی که حمله و رساندن بیمار به درمانهای پزشکی در کمتر از 3 ساعت به شناسایی علائم آنها بستگی دارد. شناسایی علائم سکته. در برخی موارد شناسایی علائم سکته کار بسیار سختی است. متاسفانه ناگاهی افراد میتواند منجر به فاجعه جبران ناپذیر شود. سکته میتواند باعث مرگ یا آسیب مغزی فرد گردد و این در حالی است که اطرافیان شخص حتی متوجه علائم سکته نشدند. پزشکان اعلام کردند که اطرافیان قربانی میتوانند تنها با پرسیدن 3 سوال ساده متوجه علائم سکته شوند. از شخص بخواهید تا لبخند بزند و هی جیمی، از شخص بخواهید که حرف بزند یا یک جمله ساده را به درستی ادا کند، مثل امروز هوا آفتابی است، و دال از وی بخواهید هر دو دستش را بلند کند. اینکه در اول اشاره کردیم لام هی جیمی دال، اگر فرد در انجام هر کدام از موارد زیر مشکل داشت در اسرع وقت با اورژانس تماس گرفته و علائم را برای امدادگران توضیح دهید. و اما نشانه دیگری از سکته، از وی بخواهید زبان خود را بیرون بیاورد. اگر زبان وی به راست یا چپ متمایل شده بود، بدانید که شخص دچار حمله شده است. شنوندگان ارجمند، دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه درخواستی نسیم از لیلا فروهر، ای دل ای دل، برنامه را به پایان می‌رسونیم.
که گرد